عبدك وتمتعه بها قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. ولو عبر بالبيع والنوى بالبيع الإجارة فإن أورده على العين فقال بعتك هذه الدار شهرا مثلا بکذا بطلا. خب عرض شد که قرار داد انشاء میخواد، هم عرفن و هم شرعن. انشاء قرار داد به چیست؟ اگر شرع دخالت کرده گفته به لفظ و به فلان لفظ تابعیم، مثل این که در نکاح چنینه، در طلاق چنینه، اما اگر دخالت نکرده مگه عرفه. عرف لفظ رو لازم نمیشموره، اما لفظ رو کافی میدونه. میتونه لفظ باشه، میتونه نوشتن باشه، میتونه معاتات باشه، انشاء با داد و ستد خارجی، اما لفظ ضرورت نداره. ولی خب کافی، ولی لفظ کافی لفظیست که مقبولیت عرفی برای انشاء اون قرار داد داشته باشه. شما نمیتونید قرار داد بیع و اجاره رو مثلا با لفظ آب خوردن و نان خوردن انشاء کنید. بالاخره لفظی که بکار میبرید برای اون معنا باید مقبولیت عرفی داشته باشه. حالا ولو مجاز، لزومم نداره حقیقت باشه. حالا دقت بکنید، قاعده رو توجه کنید. اگر لفظ آوردی که مقبولیت عرفی داره برای انشاء قرار داد، افتاده ها. اگر لفظی آوردی که معلوم مقبولیت عرفی نداره، خب معلومه که معامله باطله. مردم هم نمیگن شما معامله انجام دادید. اگر لفظی باشه مشکوک، اونجا چی؟ اینو خوب دقت کنید که بشه منطبق بر بحث خودمون. یه وقت کسی اجاره رو انشاء میکنه با لفظ اجاره و لفظ کرایه، اجاره دادم، کرایه دادم، معلومه کیه. یه وقت انشاء میکنه با الفاظی که هیچ ربطی به این معنا نداره، معلومه که باطله. اما یه وقت اینجور انشاء میکنه، میگه سکونت این خانه را، سکونتش فروختم، سکونت به مدت یک سالشو فروختم به 100 دینار، طرف هم بگه قبول کردم، آیا اجاره به این لفظ صحیحه؟ اگر برای کسی در عرفی، چون اینجا دیگه معیار عرف عام نیست، در عرف اون متعامله ای، اگر مقبولیت داره خوبه، میگن قرارداد انشاء، قرارداد انشاء شد. اینجا معیار عرف عام نیست، عرف متعامله ای، چون هیچ وقت عرف عام در این موارد نمیتونه مرجع باشه. الفاظ ما برای غیر فارسی زبان ها خب مقبولیت نداره. اگر در عرف متعامله این مقبولیت داره، معامله انشاء شده، مشمول اوفو بالعقوده، بعد آثار رو بار کنی. اگر در عرف خودشون مقبولیت نداره باطله. اگرم در عرف خودشون مشکوکه، در همون شهر خودشون، در همون دهات خودشون ادهی میگن این رقم حرف زدن برای انشای این قرار داد درست نیست، ادهی میگن درسته، این میشه شبهه مصداقیه اون قرار داد، شبهه مصداقیه اجاره. وگر شبهه مصداقیه اجاره شد، آثار اجاره بار نمیشه. نمیتونید تمسک کنید به ادله ای که یک سری احکام برای اجاره ثابت کرده در این مورد، چون این مورد اجاره بودنش الان معلوم نیست. تمسک به دلیل در شبهه موضوعیش یا تعبیر میکنن شبهه مصداقیش غلطه. همون مثال در اصول خوندید، اگر اکرم العلماء رو گفتن به ما زید رو نمیدونیم اصلا عالم یا جاهله، نمیتونیم تمسک کنیم به اکرم العلماء برای وجوب اکرام این آدم، که ولی معلوم کن عالمه. ادله که یه سری احکام برای اجاره ثابت میکنه نمیشه به اونا تمسک کنی برای ترتب اون احکام در این مورد، چون مورد معلوم نیست اجاره باشه. حالا شهید متمایل به این که اگر انشاء کنه قرارداد اجاره را به لفظ بیع، ولی لفظ بیع رو اسناد بده به منافع، بیع تو کن سکنا حاضه دار سنتن به معدیار، ایشون مایل به این که این باطله. این مقبولیت عرفی نداره. اگر کسی بگه چرا باطله، مجاز میشه دیگه. لفظ بیعتو در آجرتو به کار رفته، مجازم. علاقات مجازیه رو هم داریم، علاقات مجازیه که خوندید تو معان بیان بلاغت. چطور؟ لفظ موضوع للملزوم رو در لازم به کار بردی، لفظ البیع وضع شده برای انتقال اعیان، لازمه انتقال اعیان انتقال منافع شده. الان این لفظ رو استعمالش کردیم در لازم که انتقال منافع، به تو گفتیم آجر تو که تملیک المنفعت بود اراده کردیم، به تو تملیک العیب بود، لازمش تملیک المنفعت بود. الان به تو گفتیم در آجر تو استعمالش کردیم، لفظ موضوع للملزوم رو در لازم میشه مجاز. جواب اینه، اونی تو اصول دیروز گفتیم خوندید، اینه صرف وجود علاقات مجازیه که کفایت نمی کنه، باید مقبولیت عرفی داشته باشه. مثال میزد، ما نمیتونیم به زید بگیم انگشت بعدم بگیم لفظ موضوع الالجوز رو در کل استعمال کردیم، باید اون علاقه مقبولیت هم داشته باشه، ولی رقبه میتونید بگید. اما این مورد مقبولیت نداره. حالا اگر در جای مقبولیت داشت میپذیریم، هیچ نمیخوایم مطلب رو کبروی و کلیش کنیم برای همه عالم. ممکنه در یک جایی مرسوم شده باشه که از تملیک المنافع مدتا معینه به عوض معلوم تعبیر به بیع بکنن. اگر جا افتاده باشه ایبی نداره، بگن معامله منعقد شد، بشه شبهه واضح، بشه مصداق واضح اون عنوان بیع اجاره است، هرچی هست. ابتداش البته فرموده اگر میخواد اجاره بده خانهشو، بگه بعتو هذه الدار سنتن، این غلطه. یا میگه بعتو سکنا هذه الدار سنتن دمعه، اینو درش ایشون تشکیک میکنه، ولی خب متمایل میشه به بطلان. یه وقت میگه بعتو هذه الدار سنتن، بعتو رو به خود دار اضافه میکنه، اینو به ذل سقاطع رمد باطنه. بیع اگر اسناد به دار داده شد، انتقال خود خانه است و شما خود خانه رو که نمیخوای تملیک کنی به طرف، خب منافعش ملک او بشه، خانه ملک خودته. خواهیم رسید خانه اجاره دادی، توی مجر مالک خانه ای، میتونی خانه رو بفروشی، اجاره اینه. الان میگی به اتحاز هددار، اگر بخواید بگید این بیع موقت است، دو اشکال داره. اولا پس بیع شد دیگه، اجاره نشد. ما قصده لم یقع ما وقع لم یقصد، بیع واقع شده مقصود نبود، اونی که مقصود بود اجاره بود، تملیک مکروه بود، این که واقع نشده. ثانیاً بیع موقت اساساً غلطه، ما بیع موقت نداریم. این حالا چرا در کتاب بیع تو متاجر عبارت ببینید، ولو عبر بالبیع، اگر بیع تو بگوید من نیت کند به بیع اجاره را، تملیک منافع، فإن عقده على العين، اگر وارد کند لفظ بیع رو بر عین نه بر منفعت، فقال بعتك هذه الدار شهرا مثلا سنة بكذا بمئة درهم بطل. خیلی دقت کنید، به عنوان اجاره واقع نمیشه، همونی که عرض کردیم. البته در انشاء اجاره لفظ ضرورت نداره، مگر لفظ میاری یک لفظی بیار که مقبولیت داشته باشه. اینو هر کی بشنوه میگه این بیع موقته، کسی نمیگه این اجاره است. یک سال خانهشو فروخته، اینو میگن مردم. و در کتاب متاجر خواهید خوند بیع موقت باطله، توقیت در تملیک اعیان باطل. حالا این چرا مفصل در بحث شروط توی کتاب متاجر. کتاب سایت قاتل نمد بطل لعفادته نقل العین، لفظ بی مفید نقل اعیانه و تو قصد کردی نقل منافع را، این لفظ برای این معنا مقبولیت نداره، برای معنای خودشم بر فرض برای معنای خودش واقع بشود حتی شرعن، مقصود تو نبوده، تو میخواستی تملیک منافع کنی نه تملیک عین. تملیک عین واقع بشود مقصود نبود. ما واقعا لم یقصد، ما قصده لم یقع، ما آنی که عقود تابعتون لل قصود، قصد شرایط صحت عقده. علاوه بر این که عرض کردیم اساسا حتی اگر قصدم بکنی کسی تصمیم بگیره خانهشو یک سال بفروشه به زید، اصلا بیعشون بر این اساس انشا بشه، این باطله. شرط خلاف مقتضای عقد در متن عقد اخذ شده، این باطل و مبطل، هم فاسد هم مفسد، در بحث شروط میانیم. و این قال بعتو سکناها سنتن، اگر به جای بعتو که هذه الدار بگه بعتو سکن الدار، یعنی اضافهش کنه به منافع، مثلا سنتا مثلا به کذا ففی صحت وجهان، تا میگه ففی صحت وجهان یعنی شبهه مصداقیه اجاره. در شبهه مصداقیه اجاره شما نمیتونید احکام اجاره رو بار کنید، اونجوری که نمیتونید احکام بیع رو بار کنید. نتیجتاً منتهی میشه عملا به بطلان. دو وجه هست. حالا چرا دو وجه؟ ممکنه کسی بگه خب مجاز شده، مجازات اگر مقبولیت داشته باشن که آوردنشون در انشای قراردادها ممنوع نیست، وحی منزل نیست که حتما در انشای قرارداد باید الفاظ حقیقی به کار ببری، مجازم که باشه کفایت. اما تشکیکی که در این میکنن اینه که این مجازیت به علاقه ملزومیت مقبولیت عرفی نداره، یا لااقل مشکوکه. از خارج عرض کردیم این مطلبی نیست که نسخه کنیم برای همه دوران، برای همه بلاد. این هر کجایی باید خودشون بسنجن. اگر در عرف متعاملین مقبولیت داره، معامله واقع شده. آثار بار میشه. ممکنه زمان دخیل باشه، مکان دخیل باشه. فرمود که وجهان مأخذ الوجهین، احتمال داره بگیم صحیح، احتمال داره باطله. وجه بطلان اینه ان البيع موضوع لنقل الاعيان والمنافع تابعه للاعيان. خانه رو اگر خود خانه رو منتقل کردی به طرف، منافع به تبع منتقل میشه به اون. فلا يثمر الملک، نتیجه نمیدهد لفظ بیع ملکیت را، ملکیت منافع را. لو تجوز به فی نقل المنافع، اگر مجازگویی کند به اون لفظ بیع در تملیک المنافع منفردتن، منافع فقط که در اجاره چنینه دیگه. تو اگر لفظ بیع رو در اجاره به کار ببریم مجازگویی کردی. ولو نواه الاجاره، ولو قصد اجاره بکنی، قصد که کافی نیست. مکرر گفتیم در معاملات انشا لازمه. اگر قرار به لفظ باشه، لفظ باید مقبولیت عرفی داشته باشه. میخواد بگه مقبولیت عرفی نداره این مال نقل الاعیان، تو داری در نقل المنافع به کارش میبری. و انه وجه صحت، وجه صحت اینه که این مجاز، خب مجاز به علاقه ملزومیت، لفظ موضوع للملزوم در لازم به کار بره. لفظ بی وزل نقل الاعیان، لازمه نقل الاعیان نقل المنافع. این لفظ موضوع للملزوم رو در لازم به کار بردی، میشه مجاز به علاقه ملزومیت. و انه یفید نقل المنفعت ایضا فی الجمله، این وجه صحته. لفظ البیع مفید نقل المنفعت هم هست فی الجمله. این فی الجمله یعنی ولو بالالتزام، ولو بالالتزام. وقتی میگی بیع تو حاضر دار، نقل المنافع هم کردی، البته نقل المنافع مدلول التزامی بیع تویه، معنای حقیقیش نقل العین، تملیک العین. ولو به تبع، این ولو به تبع معنای فی الجمله است، فی الجمله یعنی ولو به تبع. فیقوم مقام الاجاره مع قصد الاجاره، قائم مقام اجاره می شود لفظ بی، قائم مقام لفظ اجاره می شود اگر قصد اجاره بکنی. یه همون است که از خارج عرض کردیم، مجاز میشه به علاقه ملزومیت، قرار نیست در انشاء معاملات فقط الفاظ حقیقی مجاز باشه. مجازات ممنوع باشه. گفتیم در انشاء قراردادها لفظ لازم نیست، البته کافی هست، ولی کفایتش مشروط به مقدوریت عرفیه، اما از حقیقت و مجاز، و اینجا میشه مجاز. ولی ایشون فهمد ول اصح المم، حق اینه که باطله، اجاره واقع نمیشه به این نحوه اگر انشاء کنی. حالا این وجه اصحیت چیه؟ از خارج عرض کردیم ممکنه بگیم همونی تو اوائل اصول مضافر خوندید، علاقه مجازیت صرف وجود علاقه مجازیت کافی نیست، باید علاقه بر علاقه مقبولیت هم باشه، و اینجا ممکنه بگیم مقبولیت نیست، و یا لااقل مقبولیت مشکوکه. مشکوک هم که باشه، این قرار داده انشا شده به این نحوه میشه شبهه مصداقیه اجاره، و در شبهه مصداقیه اجاره احکام اجاره بار نمیشه. در شبهه مصداقیه هر موضوعی احکام اون موضوع بار نمیشه، بهش میگن تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل. هیچ دلیلی موضوع خودشو اثبات نمیکنه. اگر دلیل میگه خون نجس است، این به صورت قضیه حقیقی است دیگه، نمیگه این قرمزی اینجا خونه، که خون بودن این رو که اثبات نمیکنه. هیچ دلیلی موضوع خودشو ثابت نمیکنه. اینا تعابیر است که رایج در این مبحث. این تمام
رم بستر شبیه که متعامل نهیم من بستر هم اطلاع ندارم، مثل اگر مثلا به اسم کسایی نها را بگه و طرف معامل هم بفهمه که با قرینه که قصد اجاره کرده اجاره سعید.
ببینید معیار خود این شخصین که نیستن، اینو دیروز هم گفتیم، بگید که اینا بالاخره این فروشنده و خریدار، این مجر و مستاجر، اینا قصدشون اجاره بود دیگه و اینجور هم انشا کردن. صرف این که اینها این قصد رو داشتن و این انشا رو کردن کفایت نمی کنه، باید مقبولیت عرفی هم داشته باشه، چون ادله شرعیه که احکام رو برده رو عناوین، این ادله خطاب به عرف عام، نه به این دو شخص، تا به اشخاص خاص نیست. پس باید موضوع از منظر عرفی صدق کنه تا آثار بار بشه.
باید دلیل رو عناوین رفته داری، باز اینجا باعث نمیشه
عرف عام رو به اون معنی که میگیم بدون مرز زمانی مکانی و مقصود نیست. مقبولیت لااقل در بلد متعاقدین، ولی عرف خاص، عرف بالاخره اینا قرارداد انشا کردن. اگر جوری که فقط خودشون میگن قرارداد، هیچ که اینو قرارداد نمیبینه، ای که کافی نیست، کسی اینو قرارداد نمیبینه این انشا رو. و هیه لازمتون من الطرفین. بحث دیگری خوب دقت کنید، وقود سه گروه هن قراردادها، عقدها، و که کار به ایقاعات نداریم، عقود سه دست است. یک دست لازم من الطرفین، لازم من الطرفین یعنی بعد از قرارداد نه این یکی نه او یکی نمیتونن به هم بزنن، مثل بیع و اجاره و اینا. یک دست جائز من الطرفین، مثل وکالت. وکالت عقدیه که هر موکل، موکل هم وکیل، هر وقت اراده کنن میتونن قرارداد رو به هم بزنن. بعضی از عقودم لازم من طرفین و جائز من طرفین آخره، مثل رهن، قرارداد رهن گرو، از طرف گرو گذار که شخص مدیونه، مدیون اگر خانه‌شو بابت دینش گرو گذاشته، قرارداد رنگ از طرف مدیون لازمه، اما از طرف طلبکار که بهش میگیم مرتهن، گیرنده رنگ جایز، اون میتونه عقد رنگ رو به هم بزنه و به روحانه فسخ بده گرو نخواد. سه گروه هم. البته اصل اولی در عقود لزومه، لزوم نه طرفین، اصل اولی اینه که بهش میگن اصالت اللزوم در عقود. اگر قرارداد صلح واقع شده بین زید و عمرو، نمیدونیم قرارداد صلح از کدام یک از این سه گروه سه قسمه. اصل اولی اینه که لازم باشه من طرفین. این اصل اصالت اللزوم من طرفین چه اصلیه؟ اینو تو بحث خیارات مقاصد شیخ انصاری مفصل تر میکنه، اینجا ها ندارید. اجمالا فرمودن میتونه استصحاب باشه، میتونه اصالت العموم در اوفو بالعقود باشه. اوفو بالعقود یعنی یجب الوفا به همه قراردادها، اوفو خطابم به همه است. از این تعبیر میکنیم به اصالت اللزوم در عقود. یه وقت هست قرارداد رو دلیل داریم برای اینکه لازم من از طرفینه، یه وقت دلیل داریم جائز من از طرفینه، یعنی هر کدام خواستن میتونن به همش بزنن. یه وقت دلیل داریم لازم من طرفین جائز من طرفین آخره. اگر دلیل نداشتیم قاعده اینه که لازم من از طرفین باشه. اجاره جزء عقودی است که دلیل داریم برای اینکه لازم من از طرفینه، هم دلیل خاص داره هم قاعده هم همین بود، و هی لازمتون من از طرفینه. هیچ کدام بعد از قرارداد دیگه حق فسخ ندارن، مگر اینکه اقاله کنن. اقاله فسخ به ترازی طرفینه، هر دو با هم راضی بشن که قرارداد رو به هم بزن. لا تبطل الا به تقایل، فسخ با رضای طرفین. احدهما مسلط بر فسخ باشد؟ نه. او به احد الاسباب المقتضیه للفسخ، خیارات به اصطلاح، اسباب مقتضیه للفسخ. فرض کنید یه خانه اجاره کردی، بعد که خانه رو قرارداد رو بستی تحویل تو داد، میبینی این خانه رطوبتیه، معیبه، عیب فقط در بیع نیست که موجب خیار میشه، در اجاره هم هست. یه شرط کردی، مستأجر علیه مجر شرط کنه تا یک ماه بتونم قرارداد رو به هم بزنم، یا برعکس، اون میشه سبب مقتضیه فسخ. و سیأتی بعضها بحثش خواهد آمد. این مطلب دوم، مطلب جدید که مطلب مفصلی نسبتا، اگر کسی عین مال خود را اجاره داد، اجاره تملیک منافع بود، عین بر ملک موجر باقی میموند، بنابراین خانه ملک خود صاحب خانه است، مانعی نداره خانه بفروشه، حالا یا به خود مستأجر میفروشه یا به ثالثی. لو تعقبها البيع لم تبطل، اگر بیع به دنبال اجاره واقع بشود، عقیب اجاره بیاد، اجاره باطل نمی شود. چرا باطل بشه؟ متعلق هر کدام یه چیزه، بیع تملیک عینه، اجاره تملیک منفعت. اگر بگید خب تملیک العین به دنبالش تملیک المنافع رو داشت، میگیم این تا وقتی است که منافع قبلا منتقل به کسی نشده باشه. اگر خانه رو اجاره دادی به زید یک ساله، حالا میفروشه خانه رو به عمر، این خانه میشه ملک مشتری، مسلوب المنفعه تا سر سال، منافع ملک مستأجره. متو این مشتری اگه خبر نداشته که خانه در اجاره مستأجره، حالا فهمید میتونه بیعشو به هم بزنه، حق فسخ بیع رو داره، حق فسخ اجاره رو نداری. مستأجر باید تا آخر میتونه تا آخر اجارهشو حفظ کنه، ملزمش نمیتونن بکنن که تو هم تخلیه کن خونه. حتی فرموده اگر خریدار خود مستأجره، دقت کنید این فرعش توجه ویژه میخواد. خانه رو اجاره دادیم به زید یک ساله، هنوز یک سال تمام نشده، خانه رو فروختیم به خود زید، همونی که مستأجر بود خرید خانه رو. این تا آخر سال اون که خانه مال خودشه، اجاره خانه رو باید به من بده. لو تعقب هل بی لم تبطل. بله، یه وقت هست خودشون هر اجاره هم به میون آوردند، اجاره رو فسخش کردن با اقاله. مشتری گفته خب حالا خانه رو میخرم که اجاره ای که تو تا حالا میگرفتی از من، از این به بعد دیگه هر نداری بگیری، اجاره من فسخ. خب او که بله اقاله، اما اگر هیچ حرفی از اون نزدند، خانه رو فروختی به خود مستأجر، میتونی تا پایان سال از او اجرت رو مطالبه کنی، با او موظفه بده. وجهی نداره بگیم اگر خریدار خود مستأجر بود اجاره قبلی باطل میشه. چرا باطل میشه؟ تنها وجهی که میتونید برای بطلان مطرح کنید که درستم نیست، همون یک اشاره شد. وقتی خانه رو میفروشی، خانه میشه ملک خریدار، منافع هم به تبع میشه ملک او. پس دیگه الان خانه رو و منافع رو تملیک کردی به این مستأجر، دیگه اون تملیک قبلی منافع به او به هم خورده است. جوابش اینه که نه، این خانه میشه مال مستأجر، مسلوب المنفعه، منافع این خانه تا سر سال مال فروشنده است. رو خریدار خود توی مستأجری، تو یک سال باید اجاره رو بدی. اگه حرفی از فسخ اون اجاره نزده باشن، باید مستأجر تا پایان مدت اجاره اجرت رو بده، ولو خانه مال خودشه. ولو تعقب هل بیع لم تبطل، اگر به دنبال بیاید اجاره را، بیع به دنبال اجاره بیاد، باطل نمی شود اجاره. لعدم المنافات، خب بطلان دلیل میخواد چرا باطل بشود؟ برای بطلان و اجاره باید دلیل ذکر کنید. لعدم المنافات بین البیع و الاجاره، بیع مطلب اعیانه، اجاره مطلب منافع. نهایتش اینه که بگید خب وقتی عین رو تملیک میکنی به کسی، منافع هم به تبع میشه ملک او. میگیم بله، ولی این مال وقتی است که منافع قبلا سلب نشده باشه. بله؟ قبض در هر موردی به حسبشه، او یک مسئله دیگره. در اون موارد قبض به چی تحقق؟ اولا قبض صورت نگیره، قبض که شرط صحت بیع و اجاره نیست، قبض دخلی در صحت بیع و اجاره نداره. حالا اگر مشتری بگه باید خانه رو تحویل من بدی، خب تحویل دادن در هر شیعی به حسب خودشه، معناش نیست که بری مستأجر رو پیران کنی. او خانه را دیده، خانه ای که در اجاره بود تحویلش دهرن به تخلیهش نیست، چون مسلوب المنفعه است، منافعش ملک کس دیگریه. اگر بگیم تخلیه در تحویل در قبض دخالت داره، مال جاییست که اجاره داده نشده باشه، اونجا به دادن کلیدشه، به دادن سندشه میشه تحویل. لعدم المنافات فإن الإجارة تتعلق بالمنافع والبيع بالعين، بيع متعلق به عین خانه است، عین مبیعه. و فإن تبعت هل منافع ولو تبعیت میکند عین را منافع، منافع هم به دنبال عین میشه مال مشتری، اما حیث و یمکن این تبعیت وقتی است که امکانش باشد. کی امکانش هست؟ وقتی منافع باشه. خانه رو که اجاره دادی دیگه منافع نداره که بخواد تبعیت کنه از عین بره ملک مشتری بشه. تبعیت منتفی به انتفاع موضوعه. المنافع تتبع للعین. خانه ای که اجاره است دیگه منافع نداره، منافع مال مستاجره. مسلوب المنفعه است، میشه خود خانه ملک مشتری بدون منافع، چون منافع نیست که تبعیت عین کنه. حتی نمیتونه مشتری بگه اون اجرت ها رو که از مستاجر میگیری باید بدی به من. اونا قبلا تملیک شده، اینو باید در بحث‌های بعد دنبال کنیم. ببینید در عقد اجاره تمام اجرت به مجرد قرارداد میشه ملک مجر. شما اگر یک خانه رو اجاره کردید یک ساله، هر ماهی 100,000 تومان، همون اول قرارداد تمام اون 1,200,000 تومان شده ملک مجر، همون اول قرارداد. البته شرط کردید که تقسیط بشه، کم کم بهش بدید مایزتون، همون زمان ملک او شد دیگه، تمام شد. بعد از این که اون پولا رو میده، اونا هر ماه ملک موجه نمیشه که، اینا ملک او شده بود، حالا داری تحویل میدی. این بعد میاد که در قرارداد اجاره اجرت به مجرد قرارداد به تمام ها میشه ملک موجب. میاد بحثش اینا رو باید در دنبال کنیم. ببینید اگر بخوان شرط کنن اجرت ملک تو نشه، اصلا قرارداد باطله. اجرت ملک او میشه، منتها تقسیط میشه، پرداختش زمان داره. ولی شما از همون اول میشید بدهکار نسبت به اون موجر، بدهکارید. 1,200,000 تومان بود، ولی اصلا در اون خانه نرید سکونت کنید، خانه خالی بمونه تا آخر. حتی خانه رو تحویل خود موجر بدید، موجر میگه من نمیخوام، تو هم کلیدم که به من بدیم همینجوری میمونه. شما اجرت رو بدهکارید. نهایت اینه که شرط کردید که قسط‌بندی بشه، ماهی اینقدر داده بشه. حالا این بحثش میاد. نمیشه تملیک اجرت را از زمان قرارداد جداش کرد. اینا رو خیلی دقت کنید، اینجاها دیگه مسئله گویی که نیست، یعنی باید دقتهای فنی بشه، تفکیک بین ملکیت الاجرت للمجر و نیز ملکیت المنافع للمستأجر. تفکیک بین این ملکیت ها و خود قرارداد غلطه. اگر چون این تفکیکی بندازن اصلا قرارداد باطله. مثل بیع، بگم من این کتاب رو میفروشم به شما به 1,000 تومان به شرطی که این کتاب از فردا بشه ملک شما، غلطه این. ولی میتونی بگی این کتاب تا فردا پیش خودم باشه، اما ملک شماست، پیش منه، امانت. بخوای بگی از فردا ملک شما بشه اصلا بیع باطله. تفکیک بین منشأ و انشاء ممکن نیست. انشاء حالا است، منشأ فردا بیاد. اینا رو باید بعدها بحث کنیم. انشاء و منشأ وزانشون وزان مصدر و اسم مصدره. دو چیز نیستن. وزانشون وزان ایجاد و موجوده. مگر میشه ایجاد باشه موجود بعدن باشه؟ حالا نباشه، حالا موجود نیست پس ایجادم نیست دیگه. بله میتونید بگید من این کتاب رو میفروشم به شما، الان قرارداد رو میبندیم، کتاب ملک شما میشه، اما من هفته بعد تحویل شما میدم، و عیب نداره ملک اوست پیش شما. فرق نمی کنه در قراردادها هم، در قراردادها هم بالاخره قرارداد در همون عالم اعتبار سببیت داره، برای معتبر سببیت که فرقی درش نیست بین اعتباریات و تکوینیات. حالا اینا در پیش میاد. سواء کان المشتری هو المستأجر، فهمت فرق نمی کند خریدار همون مستأجر باشد یا غیر مستأجر، ام او غیره. فکان هو المستأجر، اگر خریدار مستأجر باشد، لم تبطل الاجاره على الاقوام، اجاره باطل نمیشه. و حتی دیگه اینجا خیار هم برای مشتری معنا نداره، چون مشتری خود مستأجره، عالمه به اینه که این خانه الان تو اجاره است. یه وقت هست مشتری نفر ثالثه، یه خانه رو خریدی، بعد میفهمی یه قرارداد 5 ساله اجاره بسته با کسی، میتونی بری بیعت رو به هم بزنی. اما اگر خریدار خودتی که دیگه جاهل به این که خودت مستأجری که نیستی، از خیارم معنا داره، باید تا پایان مدت اجاره اجرت رو او بدی. لم تبطل الاجاره علی الاقوام بل یجمع علیه، بل یجمع علیه الاجره و ثمن. تو باید هم قیمت خانه رو بدی، هم اجرت ها رو تا پایان مدت اجاره بدی به فروشنده. چرا فرمود علی الاقوام؟ چون در مقابل این احتمال رو دادند. خوب دقت کنید، خیلی توجه کنید، این نکته مهمیه. اگر مشتری خود مستأجره، وقتی خانه رو اجاره کردی، در اثناء مدت اجاره خانه رو میخری، ارتکاز عرفی بر اینه که دیگه در چنین جای اجاره رو کل عدمش میبینند، و ارتکازات عرفی تو معاملات باید لحاظ بشه. ارتکازات عرفی به منزله شروط مصرحه ضمن عقده. گویا به او گفتی دیگه اجارمون هیچ، گویا گفتی، ولی نگفتی، ولی گویا گفتی. این احتمال وجود داره، احتمالیه حتی میتونیم بگیم قوی. متأشون میگه اقوا اینه که اجاره هم به حال خودش باقیه، باید اجرتوارم بدی. اما ارتکاز عرفی بر اینه، ارتکازات عرفی که ولو به زبون نمیارند، به زبون نمیارند، اما در نهاد متعاملین هست، اینا حکم شروط مصرحه رو داره. ما سال گذشته برای بعضی دوستان میگفتیم، بعضی از مراجع و رحمت کنه مرموهای تبریزی نقل میکردن، ایشون میفرموده که الان در زمان ما، در کشور ما، کار خانه بر زن واجبه، کارهای معمول در خانه رو انجام بده، بچهشو باید چیه بده، واجبه. چرا؟ چون اینا شروط ارتکازی ضمن عقد نکاحه. شما وقتی میرید خواستگاری، اگر زنه بگه من بچه شیر نمیدم، کار خانه نمی کنم، که قبول میاد بیرون. اینا شروط ارتکازی ضمن عقده. شروط ارتکازی ضمن عقد نکاح واجب الوفاست. اینجا همینجور، وقتی یک مستأجر اون این مستأجره رو بخره از موجر، دیگه ارتکاز عرفی اینه که برای بعد از این من اجاره نخواهی، اجاره رو دیگه ولش کنید. ممکنه بگیم تبطل الاجاره ان کان المشتری هو المستاجر و ان کان غیره، اگر غیر مستاجر مشتری باشد و ان کان غیره و هو عالم بها، دو صورت داره، اون مشتری که غیر مستاجر است یا خاص عالمه، میدونی خانه رو داده به اجاره 5 ساله، حالا میری خانه رو میخری، خب خیارم نداری، باید صبر کنی تا پایان 5 سال پول خانه رو بدی، پولم حتی باید نقد بدی، حق نداری بگی هر وقت خانه خالی شد من پولتو میدم. این در کتاب متاجر میاد، تأجیل و سمن بیان میخواد، شرط میخواد، اگر در یک قرارداد عجل معین نشه برای سمن موظفی نقد بدی، ولی او خانه رو 5 سال دیگه تخلیه میکنه، تو میدونستی خانه تو اجاره است، خریدی، حرفی هم نزدی، خب منم پس 5 سال دیگه پول رو میدم، تو باید الان پول رو بدی، خانه رو 5 سال دیگه تخلیه میکنه میده به تو. در این مدت 5 سال هم حق نداره بگه خب خونه رو من خریدم پس اجاره ها بعضی باید بیاد دست من، نه خیر، اجاره ها مال اویه. اینو نفرموده ایشون به صراحت، ولی دقت کنید، جهتشم گفتیم اجرت ها به مجرد قرارداد همش به تمامه ملک مجره، این خانه مسلوب المنفعت ملک توی مشتری میشه تا 5 سال. فرماید و این کان غیره، اگر مشتری غیر مستاجر باشد و هو عالم بالاجاره، در حالی که عالم به اجاره باشد، صبر الی انقضاء المدت، باید صبر کند تا انقضاء مدت اجاره، و نمیتونه هم بگه خب پس پول رو من نمیدم، و لم یمنع ذلک من تعجیل ثمن، تعجیل نقد پرداخت کردن ثمن، این مانع نقد پرداخت کردن ثمن نمیشه، ثمن رو باید نقد بدی. جهاتش رو عرض کردی، چون عالم بودی خانه مسلوب المنفعه است، خریدی، تو ضمن قرارداد خریدتونم نگفتی منم ثمن رو 5 سال دیگه میدم، نگی مقتضای اطلاق عقد نقده، او خانه رو الان نقد نمیده، تو بدونستی خونه تو اجاره است، ای به منزله گفتنه، او گفته من خانه رو 5 سال دیگه میدم، تو نگفتی من پول رو 5 سال دیگه میدم، تو باید الان بدی، میشه شبیه بیع سلم، حالا بیع سلم نیست، شبیه بیع سلم در کلیاته، اینجا شبیه اون. و امکان جاهلن به ها، اگر مشتری جاهل به اجاره باشد، تخیر میتونه فسخ کنه، میگه من خانه اینجوری نمیخوام، پولشو بگیره بره، میتونه هم صبر کنه، و اگر صبر کرد، اینجاش دیگه بحث دقیق میشه، میذاریم فردا، آیا میتونه بگه یک مقدار از ثمن رو کم کن؟ خوب دقت کنید، عرش یک خانه رو خریدیم، نمیدونستیم فروشنده خانه رو اجاره داده 5 ساله، الان که خریدیم، حالا فهمیدیم خانه دست مستاجره برای 5 سال، خب من میتونم بیع رو به هم بزنم، پولم رو پس بگیرم، تمام میشه، میتونم پای معامله وایستم، بگم خب حالا باشه 5 سال دیگه خانه رو تحویل میگیرم، اگر راضی شدم به بقای بیع، آیا میتونم از فروشنده عرش بخوام؟ عرش یعنی بگم خب حالا 2 میلیون از قیمت خونه رو کم کن، یه خونه تو 5 سال دست من نمیرسه، چون این حقی رو نداری، مگر اینکه فروشنده خودش کم کنه، اما نمیتونیم مطالبه کنی، نمیتونیم مطالبه کنی. این حالا جهتش چیه و بحث علمیش چیه، انشالله فردا میگیم. عرش ما عیوبه، و عدم المنافع برای خانه عیب نیست که بخوای عرش بگیری. یه خانه سالم معیب که نیست. اگر معیب باشه میتونی ما به تفاوت بگیریم. اینجا معیب نیست و عرش مال عیوبه. در غیر موارد ست عیب بخوای عرش بگیری، اکل مال به باطله. این انشاءالله فردا با توضیح بگیریم.